تیمم کنه. بنابراین نیاز دارد به این که احکام غسل رو بداند، احکام تیمم رو بداند و مقید باشه به این، راه نیفته همطور بره نماز صبحش رو قضا نکنه، نگه که خب این وضعیت من اینجوری نمازم چی میشه. نه خیر، نه، جایگزین داره، تیمم میکنه، تیمم بدل از غسل میکنه و نماز صبحش رو میخونه، قضا نمیشه، بعد میره موکب‌های دیگر، دیگه تا نماز ظهر از فرصت داره، میره در جای دیگری، آب حتما در دسترسش انشالله خواهد بود، پیدا میکنه، غسلش انجام میده و نمازشو میخونه. این ماله عرض میشود که آقایون جوان یا حالا غیر جوان، فرقی نمیکنه در هر صورت. یه نکته رو برای خانم ها عرض بکنم، خانم ها هم باید توجه داشته باشن به مسائل غسل و تیمم خودشون. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه خانمی آمده، فرض کنید در ایام خاص عادت ماهانشه آمده، خیلی خوب، نماز نداره، زیارت هم که نی، حرم هم که نیست، که اشکالی نداره، تو مسیره میاد، اما ممکنه این ایام پایان پیدا بکنه و نیاز داشته باشه به این که غسل کنه، این باید غسل واجبش انجام بده. خب الان تو مسیر دیگه کجا بره، کدوم موکب بره غسل بکنه؟ بعضی وقتا هم خجالت میکشه یا آب نیست اصلا، اونم همینطوره، اونم باید بداند که الان تیمم بدل از غسل بکنه و نمازش رو بخونه، اون وقت هر جا که رفت و تونست و امکاناتی بود و آب در دسترس بود، انشالله غسلش رو انجام بده و نمازهای بعدی رو با غسل عرض می‌شود که بخواند. البته اینم بداند که اگر با این وضعیت رفت کربلا مانعی نداره، ولی فقط رفتن تو خود حرم، نه رواقها و صحن، رفتن تو خود حرم گرداگرد ذریح مقدس برای خانم جایز نخواهد بود. بقیه مقدمات هم باید رعایت بکنن. من اینجا لازم اینم بگم در دو کلمه که خانم هایی که ناخن چسبوندن، بسیارشون هم واقعا مقیدن، مذهبیان، علاقه‌مندن، اینا هم میخوان برن اربعین، اینا حتما این ناخونی رو که چسبوندن قبل از سفر ان شاء الله صدای ما رو الان میشنون برن بردارن، که مانعی برای وضو و برای غسلشون نباشه، که وضو و غسلشون درست باشه، نمازی هم که میخونن ان شاء الله درست باشه.
ممنون از جناب علی استاد وحیدپور عزیز و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که با دقت مطالب و مباحث برنامه رو دنبال میکنید. قسمت بعدی برنامه رو هم همراهی بفرمایید، پاسخ به سوالهای شهری شما که برای ما ارسال کردید.
همه عالم شده مدهوش لبای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین، پای پیاده در میان جاده ها به شوق دیدن دو گنبد طلا، الا طریق کربلا، الا طریق کربلا، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین.
اگر کسی خودش نماز و روزه بر عهده‌اش باشد، مجاز است نماز و روزه پدر و مادرش را بخواند؟ فتوای حضرت آیت الله خمینی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا اگر شخص مهلت داره، یعنی فرصت داره برای به جا آوردن روزه قضا و همچنین امید داره که در آینده بتونه نمازهای قضای خودش رو به جا بیاره، به جا آوردن نماز و روزه قضای میت اشکالی ندارد. اما اگر این فرصت رو نداره یا اون امید رو نداره، نسبت به روزه فرصت به این معناست که مثلا 5 روز روزه قضا داره، 5 روزم مونده به ماه رمضان آینده، خب این وظیفه‌ش این است که اول روزه قضا رو بنابر احتیاط به جا بیاره، لذا اینجا جایی است که روزه قضای خودش مقدم هست بر روزه قضای میت. ولی اگر فرصت داره، مثلا الان 6 ماه مونده به ماه مبارک رمضان، اینم چند روزه قضا از سال گذشته داره، هر کدام رو که مقدم بداره به جا بیاره اشکالی ندارد. ولی در هر صورت به هر حال روزه قضای خودش رو مقدم بداره بهتره. اما نسبت به نماز قضای خودش، چون که وقت معینی نداره، به این معنا که حالا مثلا طرف تعدادی نماز قضا داره، حالا حتما همین الان باید وایسه اینا رو بخونه، نه، فرمودن مسامحه نکند، کوتاهی نکنه و در اولین فرصت نماز قضاها رو بخونه. اما این شخصش نه، خلاصه وضعیتی داره، یا سن بالایی داره، یا بیماری مبتلا شده است که امیدی نداره که بتونه تمام نمازهای قضای خودش رو به جا بیاره، اینجا نماز قضای خودش مقدم هست. ولی در صورتی که فرصت باشه اشکالی نداره نماز قضای میت رو به جا بیاره، ولی باز اولویت با نماز قضای خودش هست.
اگر آیات قرآن در جیب لباسمان باشد و با همین وضعیت به سرویس بهداشتی برویم، مرتکب گناه شده ایم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ توضیح دادند:
بودن قرآن در کیف، در جیب یا همراه انسان که میخواد به سرویس بهداشتی بره اشکالی نداره و گناهی شما نکردید. اگر کسی به قصد بی احترامی این کار انجام بده، بله گناه میکنه، اما شما طبق سؤالتون گناهی نکردید و همراه بودن شما اشکالی نداره. انشاءالا که همیشه در پناه قرآن باشید.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سؤالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا از نظر شرعی درست است که 1 کیلو طلا یا شمش طلا یا سکه طلا را اجاره داد و ماهیانه مثلا چند میلیون بابت آن دریافت کرد و آخر سال یا آخر قرارداد 1 کیلو را پس گرفت؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را این گونه گفتند:
در صورتی که این همان طلاها بازگردانده نشه، اجاره معنا و مفهومی نداره. بنابراین روش صحیح برای اون چه که در میان برخی از کاسب ها معمول اینه که شخص خواهان اجاره 1 کیلو طلا از طلا فروش به قیمت مثلا 120 میلیون تومان به صورت نسیه بخره و طلا رو تحویل بگیره و پولش در ذمه‌اش باشه. بعد 1 کیلو طلا به صورت تحویل 1 ساله، یعنی بیع سلف، به طلا فروش در مقابل 100 میلیون تومان از اون چیزی که در ذمه اوست بفروشه که در سر سال 1 کیلو طلا بهش بده و 20 میلیون تومان باقی مانده رو هم بپردازه. با این روش هم مقصود از اجاره طلا حاصل میشه و هم مشکل شرعیش برطرف میشه.
شنونده ای نوشته: چند ماهیه که مادرم را از دست دادم. زمانی که ایشان در قید حیات بودن، من بعضی اوقات از ایشان پول برمی‌داشتم و استفاده می‌کردم. حالا تکلیف من نسبت به این موارد چیست؟ آیا وظیفه‌ای دارند؟ برای جبران آن چه کاری باید انجام بدهم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
این مبلغ رو باید بین ورثه به نسبت سهم الارث تقسیم بشه من جمله خودتون و به یه نحوی باید در اختیار ورثه قرار بگیره و ضرورتی نداره که از چه راهی شما اینو دریافت کردید، چون ممکن است موجب اختلاف و فتنه بشه. بنابراین نیازی نیست که بگید از چه بابتی هست، بگید این از اموال مادر است و باید طبق تقسیم ارث تقسیم بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آثار خوشنویسی که نام مقدس حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر آن نوشته شده را ما مجازیم آتش بزنیم که قصد توهین به آن نباشد. سوال دوم این شنونده: در ورزش‌های رزمی گاهی ضربه به گونه‌ای به طرف مقابل برخورد می‌کند که قرمز می‌شود و حتی خون هم می‌آید. آیا تکلیفی در این باره داریم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
نسبت به سوال اول این شنونده محترم باید عرض بکنم که در بحث توهین صرف این که ما قصد نداریم که توهین محقق بشه این کفایت نمی کنه. اگر ما یه کاری انجام میدیم دیگران تلقی توهین میکنن از کار ما، اون کار حرامه ولو ما قصد توهین نداشته باشیم. بنابراین اینجا باید ببینید عرف این کار را مصداق توهین محسوب میکند یا نمیکند. به هر حال خیلی خوبه تو اینجا نهایت دقت بشه، نهایت احترام رعایت بشه که خدای نکرده شائبه حداقل بی احترامی هم وجود نداشته باشه. نسبت به سوال دوم این پرسشگر محترم عرض بکنم که اگر ضربه‌ای که به دیگری میزنید بدون اجازه او باشه، خب این ضربه حرام خواهد بود. اگر خودش اجازه داده که با او مثلا مسابقه بدید و به او ضربه بزنید، فقط ضرباتی که موجب نقص اساسی بر او نشود رو میتونید به او بزنید، اما ضربه‌ای که موجب نقص اساسی بر بدن او میشه، مثلا خدای نکرده چشمش رو دست میده، خدای نکرده شنواییش آسیب میبینه، یا آسیب‌های جدی دیگری به بدن او وارد میشه، نه، حتی خودش هم اجازه بده این آسیب‌ها را نمیتونید به بدنش وارد کنید.
شنونده‌ای نوشته مهر نماز را از روی اشتباه از مسجد با خودمان آوردیم، آیا مجازیم با آن نماز بخوانیم یا آن را به مسجد دیگری ببریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور می‌شوند.
به طبع اولا ما دقت کنیم اینا همه حالت وقف داره و توابع مسجد، حسینیه، حرمهای مشرف و مبارک و مطهر ائمه اطهار و امامزادگان جلیل القدر و حتی بعضی از مراقد علما. اگر مهری قرآنی ما حق نداریم اون از اون محدوده خارج کنیم. اینه توجه کنیم، یعنی بعضی میگه مهر چه اشکاله ببرم خونه؟ بله از لحاظ کلی آره، ولی این چون وقف شده اگر اینجوری هر کی بیاد مسجد یه مهر رو با خودش ببره، خب اون مسجد هر روز باید چند صد تا مهر همیشه بخره، این نمیشه، اینا موقوف است. پس اینو دقت کنیم که خارج نکنیم. حالا چون اشتباهی خارج شده، اگر اون مسجد رو میشناسید یا خودتون یا به واسطه ای بدید که برگردونه، حتما این کار بشه. اگر مسجد رو نمیدونید کجاست یا امکان برگردوندنش نیست، عسر و حرج میفتید، اینجا به اولین مسجد یا هر مسجدی که هست اون نزدیکی شماست این مهر برگردانده بشه، کفایت میکنه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته، ذاتش پنهان هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته، ذاتش پنهان هر که شد افروخته، سوخته دود نخیزد از او،
دود نخیزد از او
چون نفس سوخته،
چون نفس سوخته.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستهایم را به بی انتهای لطفت گره می زنم و چشمانم را به بی کرانگی محبتت. یاد توست که آرامش می بخشد، نام توست که دریچه های بسته را باز می کند و ذکر توست که قلب را تسکین می دهد. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت و سلام به شما نمازگزاران و شیفتگان حریم امن الهی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه سلام الله علیهما منتقم خون حسین. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
يا إلهي يا رحيم، إلهي
يا إلهي يا إلهي.
امروز سه‌شنبه است، 30 مرداد ماه 1403 و 15 صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:10 خواهد بود. در لحظه اذان برای همه مسافران اسلام، خصوصا زائرین اربعین حسینی دعا کنیم و البته در رأس همه دعاها دعا برای صاحب عزای این ایام و سلامتیشون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فراموش نشه. دوستان مؤمن، نماز محکمترین رشته الفت بین بندگان و خداست و وای بر اون که از این پیوند جداست. و حیات و زندگیش از نور این عبادت پربها بی بهره است. نماز نمود عشق انسان به خدا و محبت معبود به عبد است. نماز نورانی ترین اطاعت در شبستان حیات بندگان شایسته الهی است. نماز ریسمان اتصالی است که همه ی هستی و موجودیت آدمی را به ملکوت پیوند می دهد. نماز پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پرفروغ نیمه شب مشتاقان و سیر و سلوک آگاهان است.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف پی میگیریم با سخنان مرحوم آیت الله حائری شیرازی درباره نماز.
بعضی ها میگن این نماز میخونیم چه حضور قلب نداره. این آیت الله قاضی آیت الله نجابت شاگردش کرده بهش گفته باید همه اونو که حق گردنت دارن ازشون حلیت بطلبی حلالت کنن بعد بیای کاش رو. یک شاگردی من داشتم، من کتکش میزدم برای یک درس بخونم، به واجم اجازه گرفتم گم نمیشه باید از شلال بود به طلب بابا برای درس زدمش گم نمیشه باید حلالت ببینی؟ یعنی بند انداختن نمیتونی بیاد تا حلال نکنن نمیتونی بیاد باید حلالت کنن تونی بیاد. یک کسی آدم می نماز که میکنه بند جلوش نیست یه حلالش کردن رهبرتون اینطوریه. خیلی سخته که آدم تو معاشرت ها حق و ناز پیدا نکنه، پشت سر کسی غیبتش گوش نگیره، جلوش کمفیات نشه که امور مالی اتفاقی برش نیفته. همه اینا ای جمع شد آدم حضور قلب پیدا میکنه. این حضور قلب همونه که گفت که باید حلال بدن بعد بیا اینجا. اما او که میدونه من بد کردم، خب من وظیفه دارم گذشتش میکنم. پس یاد میگیم شر و ذنوبه مستقه فبه، بدترین گناه گناهیست که آدم بگی اهمیت ندارد. وقتی اهمیت نداره که توبه نمیکنه. وقتی توبه نکرد یه تکه آتیش خونه میکنه، یه دفعه همه جار آتیش میزن. وارد نماز شدن این نیست که آدم عبارات رو بفهمه چی گفت، اینا وارد نماز نیست. معنا رو بفهمه اینا نیست. بدونه با چی داره صحبت میکنه، اون نیاز داره به این که انسان توبهش قبول شده باشه تا بنده از جلوش برده. الله اکبر که آدم میگه بنده جلوش. نه اینکه گاهی ماشین یه جایی میره، کسانی که گفتن اینا راه بدید هماهنگ شد درواز، کسانی که هماهنگ نشده باشه درواز نمکن. دیدی آهن میاد پایین میره بالا، نه هماهنگ بشه این آهن میره بالا. اول مرحله همه، هر که هر چیزی به شما بگه، هر استاد اخلاقی هر مطلبی به شما، حلقه اول توبه است.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاة
والحمد. پدر شهید علی ماهانی این چنین میگه: این عزیز چشم همیشه از ما دور بود و قلبم گواهی میداد فرزند خلف. بعد از هر چند وقتی هم که می اومد وضو می گرفت و می گفت می خوام چند ساعتی تنها باشم. یه بار من و مادرش کنجکاو شدیم و رفتیم ببینیم چه کار می کنه. از پشت پنجره نگاه کردیم، دیدیم این جوان فرش رو کنار زده و سرش رو روی این موزاییک های سرد گذاشته و مناجات می کنه. طوری ناله و زاری می کرد که ما هم پایین پنجره نشستیم و های های گریه کردیم. بارها مادرش دستهاشو به آسمان بلند کرده و گفته بود خدایا شکرت که از من قالیباف فقیر چنین فرزندی سبز شد. من هم ندیدم روزی رو که این مظلوم به درگاه خدا شکایت کنه. هر کس جای او بود و فقری رو که در زندگی ما بود میدید دست به دعا برمی داشت و چیزهایی میخواست، اما هیچ وقت ندیدم در اون نمازی که او میخوند و ارزشش صد برابر نماز ما بود، در اون دعاها و سوز و گدازی که دل سنگ رو آب میکرد طلب مال دنیا کنه. در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از نعمت‌های خودش رو به همه ما عنایت بکنه. یکی از نعمت‌ها و الطاف خداوند در حق بندگانش مساجده. در روایت داریم در حدیث قدسی که خداوند متعال فرموده ان بیوتی فی الارض المساجد، مساجد بر روی کره زمین و در روی کره زمین خانه های من هستند. پس خوشا به حال اون بنده‌ای که در خانه خودش طهارت حاصل بکنه و بعد مرا در خانه ام زیارت بکنه، و کسی که وارد مسجد میشه مهمان خداوند متعاله. و لکل ضیفن علی المضیف قرا، و هر مهمانی به گردن صاحب خانه حق پذیرایی داره. کسی که مهمان خداوند متعاله، خداوند متعال با همون خدایی خودش و با نظر الهی خودش از او پذیرایی میکنه. خب این یک فرصت بسیار خوبی است انسان از دست نده. و مسجد یه جایگاهی داشته که وقتی مکانی میخواسته شرافت پیدا بکنه اون مکان رو مسجد قرارش میدادن. در قرآن کریم داره داریم. در سوره مبارکه بقره آیه 125 وقتی اون محلی را که حضرت